بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، تبریک عرض میکنم ایام رو، میلاد مبارک حضرت فاطمه صدیقه سلام الله علیها رو، همینطور ایامی که به این مناسبت به نام روز زن و احترام و گرامی داشته خواهرانمون، مادرانمون، همسران و دخترانمون، به طور ویژه به اونها باید اظهار ارادت و محبت بشه. گرچه این روز به نام یک روز نمادینه، اما در واقع یک سرفصل معرفتی تربیتی است برای همه ایام. نگاه درست به زن، چه مادرانمون باشن، خواهرانمون، همسرانمون، دخترانمون، به لحاظ فردی، به لحاظ خانوادگی و به لحاظ اجتماعی. این مسئله اصلاح زاویه نگاه به زن در فرهنگ اسلامی و اهل بیت به خصوص سلام الله علیهم یک دستاورد بزرگی است برای کل بشریت، اگر درست شناخته بشه. و گام اول در این شناخت، شناخت در خود جامعه است که به نام شیعه فاطمه سلام الله علیها مشهور شده. راجع به تعالیم شخص ایشون چند نکته عرض بکنم که ما با اینا محلی برخورد میکنیم و توجه نداریم که اینا وقتی میگیم، وقتی ایشون به نام سیده نساء عالمین، یعنی خانم خانمهای جهان بشریت، حتی نه فقط عالم بشری، عالمین همه جهانها سخن گفته میشه، یعنی چی که یک خانم جوانی که بین 18 و حد اکثر 27 سال طبق اختلاف روایات عمر کرده، چجوری میشه توی این مدت به این کوتاهی خداوند چنین نمایشی بده، همچه الگویی رو بسازه که بگه این تا از ازل تا ابد خانم همه زنان جهانهای متعددیست، جهانهای متفاوت، جهانهای گوناگونیست که بودند و هستند و خواهند بود، چون اونایی که ما بهش اطلاع داریم، توجه داریم، چون اونایی که نداریم. در عالم معنا، در عالم بشری، در عوالم مختلف، انسانی که به درجه های بالا و به قله کرامت و انسانیت و عدالت و معرفت و اخلاق و جمال و زیبایی رسیده باشه، بله ولو 20 سال حولوش 20 سال بیشتر عمر نکرده باشه، این الگوست. ارزش زندگی گفتن به طولش نیست، به ارزشه و به ارتفاعش. خیلی ها ممکن 100-120 سال عمر کنن، 80 سال عمر کنن، یک نقطه قابل دفاع به لحاظ انسانی تو زندگیشون نداشته باشن، یا اگر داشته باشیم تحت شعاع نقاط منفی محو میشه. اما اینکه یک زندگی پیدا بشه در قامت زنانه، فاطمه همون علی است در قامت زنانه و علی همون فاطمه است در قامت مردانه، اینکه یک زنی پیدا بشه که گرچه حول و حوش 20 سال کمتر بیشتر زندگی نکرده، اما یک نقطه ضعف تو زندگیش، نه به لحاظ عملی، اخلاقی، علمی، نه سیاسی، اجتماعی، نه اقتصادی، نه تربیتی، نه معنوی، هیچی نباشه، و در این حال اونقدر مؤثر بوده باشه که تا همین الان تاریخ بشر، به خصوص همین الانی که ما و شما هستیم، تحت شعاع کمی شله، من خودم شلم، بازی از ما هم شلتره، بعد شل در شل که میشه معلوم نیست چی میشه تهش. بله داشتیم میفرمودیم چی؟ و تعجب برانگیزه چی تر؟ گفت آقا کجا بودی؟ گفت و گفتی و. بله یه چیز خوبی داشتم بفرمودم، اینه در یه حدش، در یه حدش هم بدون و اون مالا یک دقیقه پیش بود. اجمالا این که در یک همچی زندگی یک نقطه سیاه خاکستری دیده نشه و اینقدر مؤثر باشه که ها داشتم اینه میگفتم که همین الانی که ما و شما هستیم، نقطه مرکزی جهان همین منطقه ماست و نقطه مرکزی این آتش فشانی که به پا شده شیعیان فاطمه هست. این خانم اینقدر مؤثره که بعد 1400 و اندی سال امروز از شبه جزیره هند تا شمال آفریقا، در همین سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، مصر، همه جا در گرو تعقیبات انقلابی است که به نام فاطمه سلام الله علیها صورت گرفت. فاطمه و فرزندان فاطمه تا همین الان در ساختن سرنوشت بشریت دخیلن. همین الان اگر جهان اسلام منشأ و منبع تمام تکاپوها و درگیریان نبود، جهان منهای اتفاقاتی که داره توی منطقه میفته یک جهان راکد معمولی است. چه چیزی این جهان رو الان تبدیل کرده به یک دیگ جوشانی که داره سرنوشت بشریت تغییر میکنه؟ اتفاقات جهان اسلام. اتفاقات جهان اسلام از کجا شروع شد؟ از جهان پیروان اهل بیت شیعه. اونجا از کجا این حرکت شروع شد؟ از فاطمه و فرزندان فاطمه. همین الان هم سادات علوی هن که فرزندان فاطمه هن که از لبنان تا ایران تا همه جا رهبری جنبش آزادی بخش انقلابی رو علیه استکبار و علیه رژیم های استبدادی به عهده دارن. همین 4-5 تا سیدی که هستن از ایران و لبنان و ایور و عراق و اینا اگه همینم نباشن دنیا رو استکبار غرب و صهیونیست ها قورت میدن، از حزم رابعشون هم میگذره. فرزندان فاطمه نگذاشتن اینا دنیا رو قورت بدن، تو گلوشون گیر کرد، بالا آوردن. حالا کم کم انشالله کارهای دیگه میشه که چیزاییم که قبلا خوردن بالا بیارن و جهان اسلام به تبع پیروان اهل بیت انشالله در آینده خوبی در انتظارشه، به سمت توحید، عدالت، آگاهی، انقلاب داریم پیش میریم. این دوران همونطور که دشمنان گفتن دوره زایمان تاریخی به اصطلاح اونها خاورمیانه است. بله زایمان هست، منتها اونا دنبال تولد یه بچه دیگه ای بودن، ولی یه بچه دیگه ای داره متولد میشه. بله زایمانه، درد زایمان تاریخه. علاوه بر این مسئله فاطمه سلام الله علیها رو ما خودمونم درست نشناختیم. اگر درست بشناسیم که حالا با بعضی از فرمایشات ایشون یکمی آشناتر میشیم، خواهیم دید که اینکه فاطمه الگوست این یک شعار تشریفاتی تعبدی سطحی نیست. چون همه میگن فاطمه الگوست، بعد میگن خب حالا ایشان که الگوست، دو سه مورد از این مواردی که ایشان الگوست بگیم که ما هم بفهمیم چجوری باید طبقی عمل بکنیم، بعدش دیگه سکوته. این مشکل ما اینه که حتی نخبگان ما در حوزه دانشگاه رسانه ها راجع به فاطمه سلام الله علیها چیز زیادی نمیدونن که بگن. هر جا اسم ایشون میاد فقط اون لحظه ماهای آخر عمر ایشون و مظلومیت ایشون ذکر میشه. این خوبه اما این اصلا کافی نیست. باید روشن بشه که چی شد که این اتفاقات افتاد. اصلا این یک دختر حدودا 17-18-20 ساله چیکار کرده که قوی ترین قدرت سیاسی نظامی جهان رو اینجور تحت شعاع قرار داده؟ مگر هر کسی میتونه این کار رو بکنه؟ مزارش سانسور شده، حرفاش سانسور شده، حتی عمرش چند سال عمر کرده سانسور شده. اینا عادی نیست که یک دختر از پیغمبر بمونه ما ندونیم که ایشون چند سال عمر کرده دقیقا و به طور قطعی و کجا دفن شده. همه اینا معنا داره. ایشون یک دختر، یک زن عادی نبود. منشأ تحولات بزرگی بود. بعضی ها گفتن و مستدل گفتن که اگر همون موضع گیری های از زهرا سلام الله علیها نبود، اسلام یه جوری دیگه ای تو تاریخ میموند. از اونجاست که دو تا اسلام مطرح میشه. فاطمه سلام الله علیها اسلام ناب رو معرفی میکنه و فدای این معرفی میشه. چنان که اگر مثلا کربلا نبود، اگه سید شهدا شهید نمیشد، امروز ممکنه بود، نه که ممکن بود، حتما اینطوری بود که کل دنیا فقط یک اسلام میشناخت، اونم اسلام معاویه و یزید. همه فکر میکردن اسلام یعنی همین معاویه و یزید بنی امیه، چون اینا چیز بودن، خلیفه بودن. البته اونایی که در برابر امام حسین علیه السلام و حتی قبلتر از او ایستادن فرق میکنه وضعیتشون با اونایی که در زمان پس از پیامبر در برابر اون قضایا مسائل نشون دادن. ما این دوتا رو به یک چوب نمیرانیم. با اون گروهی که در قضایای پس از پیامبر بود انتقاد داریم، انتقادات اساسی، ولی در باز اتفاقاتی که بعدن در زمان سید الشهدا و یزیدین افتاد دیگه بس فقط انتقاد نیست، بحث نبرد صریح حق و باطل. ولی خب این مشکلات از همون جاها شروع شد. یعنی وقتی که یک زاویه باز میشه اولش خیلی محسوس نیست. ببینین دو تا خط که از هم فاصله میگیرن، این اولی که زاویه باز میشه این دو تا خط خیلی از هم فاصله ندارن، ولی ادامه که پیدا میکنه به همین جهت بری جلو، بعد دیگه اون یکی میره اون ور عالم، یکی میره این ور عالم. درسته که خطا بلا فاصله از همون اول شروع شد و حضرت فاطمه سلام الله علیها اعتراض کردن و فرمودن که زاویه باز شد، اما اغلب مردم نفهمید، متوجه نشدن، گفتن چه زاویه ای آقا، این فاصله دو سه سانت بیشتر نیست که، مثل همیت دیگه، همه تقریبا. ولی ادامه که پیدا کرد رسید به یزید، شد خلیفه رهبر کل جهان اسلام. یه آدم شرابخوار، اهل فحشای، میمونباز، فاسد که اصلا به هیچی عقیده نداره، و اینا کارهای بزرگیست که جز از فاطمه سلام الله علیها بر نمی آمد، ضمن اینکه مصالح کلی اسلام را هم رعایت کرد که به جنگ داخلی کشیده نشه و اتفاقاتی نیفته، اما روشن بشه که مسئله چیست. خب اول حالا چون در محضر حضرت رضا علیه السلام هستیم، یک دو تا روایت ازشون عرض بکنم. بحثمو با روایتی در مورد خود حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت شروع بکنیم تا بعد بریم سراغ آموزه‌های حضرت فاطمه سلام الله علیها. اولا در روایات داریم که از امام باقر علیه السلام نقل میشه که وقتی اذا صارت عند باب الجنه، وقتی فاطمه سلام الله علیها در آستانه بهشت و ورود بهشت به بهشت در قیامت قرار میگیرن، فیقول الله، خداوند ندا در میده جوری که همه بشریت در عرصه قیامت میبینن و میشنون که یا بنت حبیبی، ای دختر دوست من. خداوند پیامبر رو دوست خودش، محبوب خودش مینامه، ای دختر دوست من، ارجعی فانظری من کان فی قلبه حب لکی او لأحد من ذریتک خذی بیده فادخلیه الجنه. برگرد بین بشریت نگاه کن، هر کس که به تو، هر کس که به تو و به فرزندان تو، فرزندان پیامبر اهل بیت، عشق و محبت در قلبش هست، دستشونو بگیر، دست اونها رو بگیر و با خودت وارد بهشت کن، اونا با تو میان، هر کی رو شما بگی با شما وارد بهشت میشن. این اهمیت حب پیامبر و اهل بیت، محبت به فاطمه و فرزندان فاطمه. امام باقر فرمودن والله ان ذلک اليوم لا تلتقط شیعتها و محبیها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی. فرمودن امام باقر فرمودن که جابر، دیدی وقتی کبوتر جلوش دونه میریزی این دانه های خوب و بد قاطی پاتی دیگه، همینطور قاطی میریزی، ولی او وقتی نوک میزنه درسته تون تون نوک میزنه، ولی یکیش اشتباهی نیست، دقیق انتخاب میکنه، به سرعت میچینه، بر میچینه و اونایی که قابلیت ندارن اونا رو میذاره و اینا رو بر میداره. فرمودن که اون روز روزیست که این بانو شیعیان، یعنی اونایی که واقعا پیروش بودن، طبق این خط زندگی و عمل کردن، تو بازار، تو سیاست، تو خانواده، تو جامعه، همه جا، و عاشقان واقعی شو. اینا رو جوری میچینه و جدا میکنه از بین حتی شیعیان اسمی، از بین مسلمان ها، از بین بشریت. جوری با دقت اینا چیده میشن و شناخته شده میشن که یک مثل که همه با هم انقلاب کردین یه مرتبه موبایلاتون رو بزنید خاموش کنین، هیچ کاری هم ندارین، همه تون خیال میکنین خیلی کارهای واجبی دارین، هیچ کار واجبی ندارین، نه شما نه من. این موبایل ها یک چیز شده، همه احساس میکنن که مرکز عالمن و اگر یک لحظه ارتباط بشریت یک لحظه ارتباط جهان با اینا قطع بشه، جهان از جاش در میاد. بله، یک اتفاقی میفته. هیچ اتفاقی نمیفته اگه کسی با شما تماس نگیره. این به عنوان یک اصل روش تعامل بفرمایید. بله، خب این یک نکته. پس راجع به شأن حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا ممکنه کسی بگه که این به خاطر که دختر پیغمبرن و پارتی بازی و یه حرفای مثلا اینا. خب نه، حالا روایتی که عرض میکنم از زهرا میبینید که نه، ایشان به خاطر دختر پیغمبر بودن نیست که این شأن رو دارن. دختر پیغمبر بودن فضیلت بزرگه و بستر اصلی برای این کمالاته. حضرت فاطمه توجه داشته باشید تنها انسانی است که از قبل از تولد تا بعد زیر نظر مستقیم پیامبر تربیت شده. یعنی نطفه فاطمه سلام الله علیها با روزه پیامبر بسته شده. 40 روز به فرمان خداوند پیامبر روزه گرفتن و در شکم مادر که بودن حضرت خدیجه سلام الله علیها به پیامبر میفرمودن این بچه که در شکم منه با من حرف میزنه. و بعد از پیامبر آخر عمرش هم که پیامبر رفتن، جبرئیل سلام الله علیه به خانه فاطمه رفت و آمدش رو قطع نکرده. نه ای که به ایشون وحی پیامبرانه و تشریعی بشود که بگیم خاتمیت نیست، حضرت فاطمه بعد از پیغمبر باز پیغمبرن، نه به این معنا نه، اما به این معنا که جبرئیل که حامل لطیفترین حقائق و معارف عالمه که بر پیامبران درجه یک نازل میشه، قلب فاطمه رو، روح فاطمه رو اینقدر لطیف و با ظرفیت میبینه که تا 40 روز بعد از پیغمبر، در روایت ما هست که جبرئیل الهامات داره به حضرت زهرا. این الهامات وحی به اون معنا نیست. و اینا و ایشون به حضرت امیر میگه که این مسائل هست و حضرت امیر کاغذ و قلم میارن به حضرت فاطمه میفرمان شما هر چی به شما گفته میشه بگید من یادداشت کنم. و علی سلام الله علیه که خودش پیامبر میفرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، من مرکز علمم و از طریق علی به علم الهی من میرسید، بعد علی باید بشینه با کاغذ قلم فاطمه بگه و علی یادداشت کنه. این اوج معرفتی از فاطمه است. حالا ابعاد مختلف ایشون رو الان طبق روایت عرض میکنم. و خود ایشون شخص بزرگی است. در روایات هم داریم که 4 زن برگزیده یا عالم، از جمله حضرت مریم سلام الله علیها، حضرت فاطمه سلام الله علیها، حضرت خدیجه و آسیه، کسی که در دربار بزرگترین ابرقدرت کاخ فرعون پرچم توحید و عدالت رو برداشت و این زن به تنهایی جلوی کل اون مسیر ایستاد. این 4 زن به عنوان 4 زن برتر که الگوی نه فقط برای زنان، برای همه بشریت برای همیشه مطرح میشن و فاطمه سلام الله علیها از اینا، از همه اینا یک سر و گردن بالاتره. حالا به بخشی از علتش اشاره میکنم. خب این یک نکته، این روایتی که عرض کردم یک نتیجه ازش بگیرم. این ولایت و حب، اولین نکته از این روایت، بعضیا فکر میکنن حب اهل بیت و ولایت اهل بیت و اینا معنیش همین مجلس روزه گرفتن و پرچم زدن و چراغونی و این حرفا، همینا دیگه حب اهل بیت. اینا اعلام حب اهل بیت، اعلام خود حب اهل بیت اینا نیست. حب اهل بیت حالا در روایت میبینیم که فرمودن کسی محب ما، دوستدار ماست و ولایت ما رو داره که تلاش کنه در تمام ابعاد زندگی قدم جاپای ما بگذاره، مثل ما زندگی کنه. هر کی مثل ما بیشتر میتونه زندگی کند او ولایتی تره و حب اهل بیت داره. این مرز این جریانه با او که آقا ما یک تعزیه میگیریم و روز شهادت از زهرا فحش و ناموسی میدیم به یه گدهی و نمیدونم عید فلان عید و زهرا میگیریم و نمیدونم چیکار میکنیم، اینا ما دیگه ماه بهله بیتیم. دهه 6 تا دهه فاطمیه اخیرا شنیدم 6 تا دهه شده. این یک حرفه. یک حرفم همیه که حالا براتون میگم که ولایت فاطمه به فاطمه، ولایت اهل بیت اینا به 4 تا تظاهر و ادای اینجوری نیست که حالا مثلا کسی که بیشتر نعره بکشه یا شیرنی بیشتر پخش کنه، اینا دیگه مادرمون زهرا از ما راضی شده، این بازی نیست. حالا بهتون میگم مادرتون زهرا چی گفته. او حب و ولایتی، ولایت و محبت و عشق به فاطمه و اهل بیت که به مفهوم کلمه ولایت توجه داشته باشه. ولایت در لغت به مفهوم همبستگی، وابستگی، ارتباط و پاجا پای او گذاشتن. اصلا این ولایت اینه. ای که ما ایام شهادت یا میلاد از فاطمه یا اهل بیت جشن و عزا بگیریم، بقیه ای روزا یعنی 10-20 روز تو تقویم هست، غیر از او دیگه با اینا کاری نداریم. همبستگی نیست، به سبک اونا زندگی نمی کنیم. اینا اسمش ولایت و محبت نیست. ولایت و محبت یعنی یکی بشیم با فاطمه و فرزندان فاطمه در نوع نگاه به عالم، احساس وظیفه، تعریف حقوق، همبستگی، یگانگی، ارتباط. اینا که میگم همه اصطلاحاتی که تو روایت آمده. و این رابطه ای که ناگسستنی باشه، گسستنی نباشه، یعنی توی شرایط سود و ضرر، تو اقتصاد، تو بازار، توی دانشگاه، تو حکومت، تو رسانه، تو عالم هنر، تو خانواده، همه جا ما به اینا وصل بشیم. این وصل ماندن ولایته. وصل بودن مثل قطار چجوری به لوکوموتیو وصل تمام واگونا، او میشه ولایت. هر جا او میره بری با همون سرعت در همون جهت، این میشه ولایت. اما ای که ایام خاصی رو عزا و شادی بکنیم، بقیهش لوکوموتیو کار نداریم کجا یا کجا میره، قطار به یک سمت دیگه خودش بره، اینا ولایت نیست. طبق اون چی که عرض میکنم مسائل روایاته که گفتن، نه که الان خود بنده اهل عملم. ولی ولایت یعنی هم به لحاظ عقلی و معرفتی، هم به لحاظ احساسات و عاطفه، دوستی و دشمنی، هم به لحاظ نوع واکنش در عرصه سود و ضرر، چه سود و ضرر اقتصادی، سیاسی، شخصی، اینا همه همون مسیری که اونا رفتن ما بریم. اونا اهل فداکاری، اخلاص، دفاع از محرومین و وعد بودند. ما ولایت وقتی داریم که به این سبک عمل کنیم. و پیامبرم فرمود من برای خدمتی که به بشریت تا ابد کردم هیچی از بشر، هیچ کس نمیخوام. لا اسألکم علیه اجرا، هیچ منتظر هیچ چیز نیستم، حتی منتظر تشکر. میدونیم به پیغمبر سنگ میزدن، خون از بدن ایشون جاری میشد، تو همون شرایط زیر لب ایشون یه جمله میگفت، یکی از این مشرکین میگه، گفتم حتما داره یا فحش میده به ما یا داره نفرین میکنه. آمدم جلو، دلم دیدم پیغمبر میگه اللهم اغفر لقومی انهم لا یعلمون، خدایا این مردم مرا ببخش، اینا نمیدونن، من میخوام اینا رو نجات بدم، اینا سنگ میزنن. این پیغمبره، هیچی از کسی نمیخواد. انبیا همه اینجوری بودن. این هم یک شاخصه. اینایی که حرف دین و معنویت و اخلاق و حرفا میزنن ولی توقع دارن، توقع مادی که بشی مریدشون، که نمیدونم دست و پاش ماچ کنی، دنبالش را بیفتی، فلان و اینا، مغازه باز میکنن، اینا معنویت های قلابی. یکی از جایی که یادتون باشه دو سه تا شاخص داریم، عرفان های قلابی، معنویت های قلابی با معنویت های حقیقی. یکیش اینه که اون نوع حقیقیش ما رو دعوت میکنه به خدا، نوع قلابیش ما رو دعوت میکنه به خودش، خودش مخواد بشه قطب مولا. ولی اونایی که واقعا جزء اولیاء الله هن، اصلا من نداره تو کارش. به قول امام میگفت نگید من، بگید مکتب من. اونا همش ارجاع میدن به خدا، به حق. ولی ما نه، دنبال دکونه، مغازه. شما چند تا مرید داری؟ شما چند تا مرید داری؟ ما چقدر رأی داریم؟ شما چقدر؟ برای شما چقدر میارن هدیه؟ برای شما چقدر میارن؟ اینا دکونه. البته اگر یک اهل معنایی پیدا کردی باید تا میتونی خدمت بکنی، ولی حواست باشه که این میخواد به او خدمت کنی یا به حق خدمت کنی، نجات تو رو میخواد یا آقای خودش رو میخواد. این یک شاخص که شاخص مهم است. پیامبران همه قرآن میفرماد، تمام پیغمبرها به امتشون میگفتن لا اسألکم علیه اجرا، ما هیچ چیز شما نمیخواد جز نجات شما. پیامبر یک نکته فرمود، یک استثناء کرد، فرمود که خداوند میفرماد که به رسول الله که بگو قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لا اسألکم علیه اجرا، من به خاطر همه خدماتی که مادی و معنوی که به شما کردم هیچی از شما نمیخوام، الا الموده فی الغربا، مگر یک چیز، عشق. به کی؟ به اهل بیت. چرا؟ برای نجات خودتون. اونم باز اون چیزی هم که از شما میخوام باز به نفع شماست، میخوام بعد از من دنبال اینا را باشید، اینا این مسیر رو میشناسن. اونم باز به خاطر ما گفته. میدونی مثل چیگه یک معلمی داری تو رسونده به یک جایی، بعد داره میره، بعد میگه من هیچی ازت نمیخوام، فقط بعد از من و فلانی باش. اینم فایده برای او که نداره، باز برای ما داره میگه. پس روشن بشه ولایت و محبت فاطمه و اهل بیت و این حرفا با گذشت، با فداکاری، با هم به لحاظ عقلی پایگاه راسخ عقلی، هم به لحاظ عملی، هم به لحاظ احساس، تو همه عرصه ها عاشق بودن، حب داشتن، یعنی مراممون مرام اونا باشه. اصلا ولایت به مرامه نه به نام. تشیع مرام است نه نام. ما شیعه شناسنامه ایم، شیعه مرامی اگر باشی، ولایت واقعی باشی، کل زندگی همون یه جور دیگه میشه. و وقتی میگن همبستگی با اهل بیت، با حضرت فاطمه، یعنی همبستگی با مکتب، یعنی با اصول. چون حضرت فاطمه که خودش رو کسی نمیدانه. از خود حضرت زهرا، دعای حضرت زهرا رو ببینین، همش داره میگه من هیچ کسم، هرچه هست خداست. پس میگن ولایت فاطمه یا اهل بیت، منظور امام پرستی و گذاشتن فاطمه و اهل بیت به جای خدا و این حرفا نیست. بله اگه کسی همچی عقیده داشته باشه حتما شرکه، ولی حب فاطمه و اهل بیت معنیش نیست که اینا به جای خدا یا در عرض خدا، معنیش اینه که اینا راه ما به سوی خدایان، ما خدا را از طریق اینا میشناسیم، اینا به ما میگن چطور به سمت خدا حرکت کنید، برای همه دوستشون داریم. پس محبت به اینا یک چیزی جدا از محبت به خدا و توحید یا در عرض او یا رقیب او یا جایگزین او نیست. اگه اینا باشه شرک، ولی وقتی که اجوری که خودشون گفتن باشه یه عین توحیده، وقت محبت فاطمه و اهل بیت میشه عین توحید، چون اینا رو برای خدا میخوام، چون اصلا اونا خودشون هم برای خدا بودن، برای خدا زندگی کردن، برای خدا حرف زدن، برای خدا سکوت کردن، برای خدا جنگیدن، برای خدا صلح کردن، همه کارشون برای این بود. یه اهل بیت یک آدمایی هم که امام سجاد علیه السلام تو دعاش استغفار میکنه، میگه خدایا از هر لذتی که بردم و در اون لحظه خاص به یاد تو نبودم استغفار میکنم، لذت حلال. خب اونا از چیا استغفار میکنن؟ تازه ماها از امثال بندو سه چهارم شماها، ماها از چه چیزهایی استغفار نمیکنیم و اونا از چه چیزهایی استغفار میکنن. این سه چهارم هم گفتم خیلی احترام تون رو نگه داشتم. عرض شود که این هم یک نکته، اینا همه رو از هم یک روایت داریم عرض میکنیم که الان روایت های دیگر هم. این مسئله ولا و ولایت درست روشن باشه. ولا و اهل بیت، ما چاکر امام رضایی، ما چاکر امام حسین، امینا ما نوکرتیم، ما سگ درگاهتونیم، امینا. خیلی خب حالا یه حرفا رو زدی باریکلا، اول ببینیم راست میگی یا دروغ میگی. آخر دروغ میگی، ربا میخوری، مال مردم میخوری، دروغ میگی، کلاهبرداری میکنی، چاکر امام حسین و امام رضا و حضرت فاطمه تو دروغ میگی، محب اهل بیت هم نیستی. چون امام باقر علیه السلام فرمود به دوستان ما سلام برسونید، به شیعیان ما، به شیعیان فاطمه سلام برسونید، بگید شیعه بودن یک شاخص داره و او تقواست، تقوای سیاسی، تقوای اقتصادی، تقوای حکومتی، تقوای جنسی، تقوا در همه ابعاد. تقوا یعنی خودمون رو مدیریت بکنیم و به حق و باطل کار داشته باشیم. و فرمودن به شیعیان ما، به دوستان ما بگید که به ولایت ما و به حتی به حب و محبت ما که یک درجه پایین‌تر از ولایته نمیرسید مگر با تقوا. یعنی میزانی که به اون میزانی که بر خودتون مسلطید، کنترل میکنید خودتو، به عدل و ظلم و حق و باطل و اینا کار داری، به اون میزان شیعه مایید، نه به ورور و ادا و ادعا. اینا حرفای اهل بیتی که ای ما میگیم دوستشون داریم. امیرالمومنین سلام الله علیه بهار الانوار جلد 70 صفحه 309. هر کس ما را دوست دارد، واقعا محب اهل بیت، خوب اهل بیت داره، باید چون ما رفتار کند و زندگی کند، و الا ولایت نیست و محبت نیست. دروغ میگید. خب اینا ما پیرو اینایم، اینا دارن اینجوری حرف میزنن. بله، حب اهل بیت نجات میده، واقعا حب اهل بیت آدم میبره به بهشت، بیشتر دیگه حب اهل بیت باشه. این کارهایی که ما ها میکنیم اینا حب اهل بیت نیست، صرف عزاداری و زی... ما اینا عزاداری و زیارت و اینا به معنی حب، اون حد نصاب حب نیست. البته از هیچی خیلی بهتره، از هیچی خیلی بهتره، ولی اینا کافی نیست. ما اینا رو سقف محبت فکر کردیم هست، اینا کف محبته، اینا شروع محبته. ما فکر کردیم این تهشه. این دیگه کسی خانواده مذهبی کیه؟ میگه خانواده که پرچم امام حسین میزنه، نمیدونم چراغونی نیمه شعبان، نه این دیگه بس تمام میشه، این شده خانواده مذهبی. روایت میگه اینا آغاز ولایت و محبته. درجه محبت و ولایت به اهل بیت، به حضرت فاطمه سلام الله علیها، امام علی فرمود، سلام الله علیه فرمود که چقدر مثل ما زندگی میکنید یا تلاش میکنید مثل ما زندگی کنید، به همان میزان شما ولایت و محبت دارید. شاخص دادن. پس دیگه کلاهبرداری ممنوع میشه. امام صادق فرمودن که پیامبر از اصحابشون پرسیدن به نظر شما کدام دستگیره برای ایمان محکم تره؟ یکی گفت نماز، یکی گفت زکات، یکی گفت روزه، بعضیا گفتن جهاد، و گفتن شما بهتر میدونید. پیامبر فرمود اینایی که گفتید همه با ارزش بود، اما جواب سوال من نبود. جواب سوال من اینه، ولایت دستگیره مهم ایمانه، و این ولایت تعریف کردن، یعنی هر دوستی برای خدا، دشمنی برای خدا. این معنی ولایت. طبق این روایت که امام صادق علیه السلام از پیامبر نقل کردن، فرمودن که ولایت، درجه ولایتتون اینه، با هر کی دعوا دارین به خاطر حق و عدالت دعوا داشته باشین، نه به خاطر مسائل شخصی. با هر کی رفیقی و محبت داری و دوستی، به خاطر عدل و حق دوست باش، نه به خاطر منافع شخصیت. این ملاک ولایته. حالا بگیم کی ولایتیه. امام یه وقت تو صحبتش گفت این ولایتی های بیدین. من اون موقع خیلی تعجب کردم، ولایتی بیدین؟ ولایتی بیدین، اظهار ولایت میکنی، ادای ولایت در میاری، ولی دین نداری. چون دین، بله، بعد میگه آقا هل الدین الا الحب، جمعیت را به سوی جلو هدایت بفرمایید. بلند شین بیان جلو، یک صلوات بفرستین بیان جلو. دیگه خیلی جلو نیان، بیان بالا میز و روشونه ما نشینه. جمعیت میگن در خیابان‌های اطراف، بله، تا حرم مطهر و از اون طرف تا پارک ملت همینطور جمعیت نشسته، میگن شما ها بیان جلو که جا بشن. میلیون ها جمعیت نیست که، بله. خب همینجور علیکی علیکی ولایت اهل بیت، محبت اهل بیت، ما عاشق آقاییم، مستقیم میریم به بهش. یا خیال میکنه هر غلطی ما بکنیم، ما چون تو شناسنامه بون نوشته شیعه، یک مجلس عزاداری هم میگیریم، در بهشت که وا میکنن، زود اول ماها میریم تو، میگن اینا که برن تو، اینا که برن تو، حالا بقیه بشریت رو محاسبه کنیم. یعنی اینقدر واقعا بهشت و جهنم شیر تو شیره که بدون عمل، بدون عمل، به صرف ادعا. فرمودن که ملاک داریم. ولایت یعنی چی؟ نگاه کن دوستی و دوستی ها و دشمنی هات، نفرت ها و عشق ها چقدرش بر اساس حق و عدل، یعنی برای خداست، برای توحید و عدالت، چقدرش برای دنیا و منافع شخصیته. این ملاکه که کی ولایتی هست کی نیست، و چقدر این حب و بغضت که برای حق نه برای دنیا، تا کجا پاش وای میستی، هزینه میپردازی. این ملاکه. گفتن آقا حل الدین الا الحب، بعضی ها ورشتن این روایت خوندن، گفتن آقا حل الدین الا الحب، مگر دین جز حب و عشق چیزیست؟ بله، نه نه، واقعا هم غیر از حب هیچی نیست، منتها کو حب، کو محبت. ای که میگن حل الدین الا الحب، آیا دین جز عشق و محبت چیزیست؟ نخیر جز عشق هیچی نیست. کو عشق؟ کو عشق؟ عاشق او کسیه که جانش کف دستش میگیره میره همه چیزش میده، جانش مالش آبروش، عاشق اینایند. تو این مشهد خانواده داشتیم 4 پسرش و دامادش رفت، او ولایت اهل بیت، محبت اهل بیته. بچه های جانبازی که 10 20 سال درست نفس نکشه الان باز پاشدن رفتن سوریه و عراق و فلسطین و لبنان دارن میجنگن. اینا حبه. او کسی که اموالشه میتونه مال حرام گیر بیاره ولی نمیکنه به خاطر حب اهل بیت. او محبه. او کسی که اموالی که داره میده به دیگران ولی خودش نیاز داره، او محب و ولایت اهل بیت. چون علی و فاطمه و اینا اینجوری بودن. یه قرآن میفرماد که یطعمون الطعام چی؟ علا حبه، که این دو جور معنا شده، تفسیر شده، هر دوش هم قشنگه ولی یکیش قشنگ داره. اینها غذاش روزه میگرفت علی و فاطمه و بچه ها. بعد یک روز اسیر آمد دم در، برده اسیر، یه روز یتیم، یه روز چی مسکین، اینا افطارشون رو میدادن به او. داوطلبانه امیرالمومنین میرفت میداد، حضرت فاطمه میداد، بچه هم بلند میشدن میدادن، برمیگشتن و یکم آبی چیزی افطار میکردن، فردا دوباره روزه، که از حال رفته بودن از زن حسین ولی حاضر نمیشدن بخورن. اونجا میفرماد یطعمون الطعام، اینا هرچی دارن غذاشون رو میدن به دیگران، علا حبه. بعضی تفسیر کردن یعنی علا حب الله، اینا عاشق خدایان بر مبنای عشق به خدا. میگفتن ما بازم گشنه میمونیم میدیم به بقیه. یک معنیش همینه که علا حبه یعنی با وجودی که خودشون دوست داشتن، تمایل داشتن به این غذاها، نیاز داشتن، میل داشتن، گرسنه بودن، با وجودی که میخواستن میگذشتن. خب ما میگیم این ولایت اهل بیت یعنی ولایت اینا. چه جور ولایتی که درست خلافش عمل میشه؟ ما روایت حضرت روزه رو اول بگم، راجع به زن باز دو مرحله بعد چند تا روایت بگم، بعد روایت خود از زهرا رو عرض بکنم. راجع به زنان و همسران به خصوص، مخصوصا الان که طلاق ها و کدورت ها و حرفا متاسفانه توی شهرهای بزرگ داره زیاد میشه، که خود همین هم علامت ناشیعه بودن ماست. هم مسائل مختلف که حالا یا ظلم به زن، توهین به زن، توهین های متلک های جنسی تو انسان، قرآن میدونید داری با قرآن سنت خیلی مثلا میدونید، از توهین تو خیابونا به زنان، توهین های جنسی تا لقب داشتن، مسخره کردن، نه همه در قرآن نازل شده برای دفاع از حریم و کرامت زن و جامعه. وقتی تو یک جامعه زن کرامت نداره، او جامعه کرامت و حرمت نداره. جامعه‌ای که مادر تو، خواهر تو، همسر تو، دختر تو که حرمت نداره، در او جامعه اخلاق نیست. حتی اگر کسی اعتقاد به خدا و آخرت نداره، حداقل خودمحورانه هم نگاه میکنه، حتی برای اینای هم بحث شده. یک پسر دختربازی بود زمان پیغمبر، این مدام تو خیابونا بود. حالا خیابونای حالا رو ندیده بود، تازه اون موقع تو مدینه این میگشت تو خیابونا و دید میزد و اینا. به پیامبر گفتن آقای خیلی چشم چرونه، نماز هم میاد، بچه مسلمون هم هست، ولی اصلا هیچ تقوای نگاه اینا نداره، هرچی میبینه نگاه میکنه و راه میفته دنبالش و اینا. بعدم بهش میگه، میگه دست خودم نیست. پیامبر خواستنش، بعد خصوصی خواستنش، بهش گفتن که مستقیم وارد بحث نشدن، غیر مستقیم وارد شدن از این حرفا اینا. دیدن خودش هم مذهبی میدونه و این کارا رو میکنه، ولی شعورش در این حدم نیست که بشه باهاش استدلال کرد که آقا چه آثاری داره این کارا، چه آثاری اینا. ولی حداقل خوار مادر که سرت میشه. پیامبر بهش فرمودن که تو دوست داری که مادرت که تو خیابون میره بهش نگاه کنن، نگاه های جنسی بهش بکنن؟ ای عصبانی شد، گفت غلط میکنه، کی همچی جرأتی داره؟ گفت دوست داری خواهرت وقتی میره نگاه کنن بهش متلک جنسی بگن، سوت بزنن فلان اینا، یا خواهرت، یا اگه همسر گرفتی همسرت؟ گفت نه. فرمودن این زنایی که تو خیابون بهشون نگاه میکنی و متلک میگی و اینا، اینا خواهر کسی هن، یا مادر کسی هن، یا همسر کسی هن. دیدن این عقلش به این چیزات نمیرسه باش استدلال و تحلیل کنی. خودخواه. گفتن خیلی خوب، از همون خودخواهی نگاه کن، تو خودتو به جای اونا فرض کن، این کاری که تو با خواهر مادر بقیه انجام میده بعد با خواهر مادر تو هم انجام میشه اینا، اگر او کار رو میپسندی این کار رو ادامه بده. این گفت نه من نمیپسندم. حالا میخوام بگم از نوع نگاه، نوع حرف زدن ها و اینا تو روایت ما داره که و تو قرآن که احترام به زن، تا اینکه اصلا این رو آوردن به عنوان یک شاخص ایمان. امام رضا سلام الله علیه که در محضرشونیم اول ازشون عرض بکنم، ایشون فرمودن که ما برای ایمان یک ملاک برای ایمان از نظر ما نوع احترام به زنان است. یعنی یک علامت شیعه و مسلمان اینه که به زنان احترام میگذاره یا توهین میکنه. و امام رضا علیه السلام فرمودن که رسول خدا فرمودن احسن الناس ایمانن احسنهم خلقن و التفهم به اهله. فرمودن از نظر ما، از منظر خداوند، میدونید کی مؤمن تره و ایمانش درستره؟ احسن و ایمانن یعنی ایمانش درستره. چون ممکنه یک کسی متعصب باشه، ایمانش خیلی غلیظ و گردن کلوف، ولی ایمان درستی نباشه. فرمودن میدونی که ایمانش درستر و بهتره؟ یک ملاک اینه، احسن هم خلقن و التف هم به اهله. کسی که با همسرش تو خونه، با زنش و با خانوادش از همه مهربانتره و مؤدبتره و خوشبرخوردتر است، او مؤمن تر است. پس یکی از شاخصه های همون ولایت و محبت همینه. چون روز زنه دارم میگم به طور خاص، امام رضا علیه السلام فرمودن اگر در یک خانواده یا جامعه ای میبینید که به زنان احترام نمیگذارن یا با زنان با خشونت حرف میزنن، با خشونت برخورد میکنن، توهین میکنن، حالا اون زنانی که به خودشون احترام نمیگذارن اونا خودشون شایسته همون جوری که هستنن، ولی اغلب زنان اینطور نیستن. نگید زنان به خودشون احترام نمیگذارن، نه، اغلب زنان هم به نظر من اینطور نیست. بعضی از زنان به خودشون احترام نمیذارن، چنانچه بعضی از مردان هم به خودشون احترام نمیگذارن. نه، اکثر زنان احترام میگذارن. یکی از اشتباهاتی هم که میشه بعضیا میگن آقا ببینین ما رفتیم نمیدونم ترکیه، کج سوریه، نمیدونم مالزی، اونا چیز ندارن، بد حجاب ندارن، با حجاباشون با حجابن، بی حجاباشون بی حجابن، اینجا بد حجاب و فلان. اینا مقایسه اشتباهه. تو نباید با حجابای اونجا رو با بد حجابای اینجا که مقایسه کنی، باید بی حجابای اونا رو با بد حجابای اینجا مقایسه کنی. با حجابای اونا رو با حجابای اینجا مقایسه کن. همین الان در جامعه ما کمیت و کیفیت با حجاب و حجاب از همه جا بهتر. متأ اشتباهی که میکنی اینه که بعضی خانمایی که حجاب درستی ندارن اینا رو مقایسه میکنی با اون با حجابای اونجا، بعد میگه آقا ببین اون حجاب داره این فلان. نه خیر، تو باید اینایی که حجاب درست ندارن اینجا رو با بی حجابا و برهنگان اون جامعه مقایسه کنی. یک مغالطه بعضیا میکنن، میگن آقا چون حجاب رو قانون کردین و هر شود باید حجاب داشته باشن، نتیجهش شده که همه بد حجابن. نه خیر آقا جون، با حجابا اینجا از با حجابای همه کشورهای اسلامی بیشترن، به جای بی حجاباشون اینجا بد حجاب داریم. البته نمیخوام دفاع کنم از وضعیت اینجا، انتقادها و اشکالاتی وجود داره باید حلش بکنیم. اسلامی که میگه حجاب، عفت، حیا، از اون برم همین اسلام میگه ازدواج سریع آسان. نمیتونی دو طرفه ببندی، بگه هم ازدواج نکنین هم گناه نکنین، این یعنی کپسول منفجر بشه. ما گزینشی برخورد میکنیم. اسلام میگه حجاب حجاب حجاب، خیلی خوب، بله، یکی از احکام اسلام خیلی مهمه حجاب، اختلاط جنسی خیلی نباشه فلان، خیلی خوب، یکیش اینه. یه حکم دیگه هم اسلام گفته آقا عقده جنسی نداشته بشین، ازدواج سریع، ازدواج در به محضی که نیاز جنسی پیدا میشه. سخت، مشکل، این مشکلاتش مال احکام اسلام نیست، این مشکلاتش مال بیماری‌های فرهنگی خود ما و شما هست. ما مریضیم، به همه اسلام عمل کن ببین چقدر زندگی منطقی و متعادله. اسلام دیوارهای زخیم جنسی نکشیده عقده های جنسی ایجاد کنه. اسلام هم با عقده جنسی و سرکوب جنسی مخالفه، هم با لاابالیگری و اباحه‌گری جنسی و سکسی مخالفه. تعادل. شهوت مثل آب و هوای، شهوتی شدن طبیعیه، شهوتی نشدن غیر طبیعیه. خداوند شهوت رو در انسان گذاشته برای که خانواده تشکیل بشه و بمانه، یکی از عواملشه. سرکوب شهوت خلاف اسلامه، ارضاء مدیریت نشده شهوت هم خلاف اسلامه،
چون این دوتا هر دوش انسان رو از حالت تعادل خارج میکنه، بیماری جنسی، بیماری روحی به وجود میاره. تعادل باید باشه که همه باید در شهوت جنسی ارضا بشن به وقت مناسب با رعایت اخلاق و حقوق و تعهد متقابل، نه مثل حیوانات
که هر نرومادهی به هم برسن فقط به ارضا فکر کنن. نه، تعهد انسانی اخلاقی حقوقی لازمه. ما نمیتونیم این بخشش رو رها کنیم، ها، بگیم ارضاء مشروع شهوت رو ما کاری نداریم بهش، ولی این طرف شو صفر بگیر. خب نتیجهش همین میشه که شده دیگه، صفر نمیگیره. ولی که نمیشه صفر گرفت، نمیشه صفر گرفت، یک نیاز طبیعیه. مثل که بگی آقا این آب آلوده نخور، ولی ما هم بهت آب نمیدیم. خب تو وقتی آب ندیم، من که نمیتونم تشنگی رو تحمل کنم، همین آب هم دارم میخورم، اما آب آلوده رو میخورم. مگه چند نفر، چند درصد تقوای اینجوری دارن که مثلا 20-30 سال با فشار جنسی، چه مرد چه زن، چه سر و دختر، خودشو کنترل بکنه، او هم با این ابزاری که حالا هست و قبلا نبوده. تو همین 20-30 سال اینا به وجود آمد، تو جیب هر کسی یک موبایله که این هم سینما، هم ماهواره، هم دوربینه، هم همه چی هست دیگه، همه ماهواره سر خود شدن. با این ابزار و امکانات که دیگه نمیشه، که به خصوص اصلا اینا هم نبود نمیشه. سنت پیغمبر و اهل بیت اینجوری نبود که ازدواج تا میشه دیر سخت با ادا اصول، ولی از این ور بگن تقوا داشته باش، تقوا داشته باش. این نمیشه. به همه احکام اسلام عمل کنی، نه گزینشی. خب ولایت و محبت در باب زنان، یک ملاک. امام رضا سلام الله علیه فرمودن، رسول الله فرمودن که یک ملاک برای که بفهمید کدام مردان واقعا مؤمنن، ببینید با زنانشون، همسرانشون چقدر مؤدبن. شیعه ما با همسرش مؤدبه، احسنهم خلقا، یعنی خوش اخلاقی در همه ابعاد. به همسرش آزارش نمیده، توهین نمیکنه، احترام میگذاره، با احترام حرف میزنه. و التفهم، لطیفترین برخورد ها. فرمود هر کی مؤمن تره برخوردش با زنش لطیفتره. بعد پیامبر فرمود من فقط حرف نمیزنم، و انا التفکم به اهلی، من از همه شما نسبت به همسر و خانوادم از همه تون مهربان ترم و لطف و محبتم بیشتره. امام صادق فرمودن اگر با همسرانتون، با خانوادتون مؤدب و مهربان باشید و اهل تحمل باشید، من حسن بروه به اهله زاد الله فی عمره، عمرتون هم طولانی میشه، جنگ اعصاب ندارید، هم خدا برکت میده. حتی اگه به لحاظ اقتصادی تحت فشار باشین، زن و شوهری که با هم رفیقن، حتی اگه مشکل اقتصادی داشته باشن، خدا شاهد اینا به راحتی با لبخند تحمل میکنن. ولی میلیاردر باش، آدم نباش. 10 تا خونه و ویلا و سفر خارج و فلان، یک سر دعوا، هر دو اینا هست، ما دیدیم. امام رضا علیه السلام فرمودند، رسول الله فرمودند علامت دیگر مؤمن، نسبت به دختران مهربانتر باشید تا پسران. دختر به محبت بیشتر از پسر احتیاج داره. ان الله تبارک و تعالی، امام رضا میفرمان، رسول الله فرمود که حتی خداوند، علل اناث ارق من علی الذکور، خداوند هم نسبت به زنان مهربانتر است تا مردان. زنان به محبت بیشتری احتیاج داره. در روایت داریم اگر میخواید بفهمید محبت خدا چقدره، به زنان نگاه کنید، چون زمینی ترین نمونه محبت خدا مادر، زنه. کسر کوچکی از محبت الهی در زنانه. خدا مادر رو، زن رو خلق کرد که مفهوم عشق و محبت رو بفهمید، از نزدیک ببینید عشق یعنی چی. خداوند به زنان مهربانتر است تا مردان. و ما من رجل، گوش کنین، خودم هم گوش کنم، حتی من خیلی آدم خوبیم اینا، ولی شما ها گوش کنین، و ما من رجل، هیچ مردی نخواهد بود، یدخل فرحتا علی امرأت بینه و بینها حرمه، که شادی وارد قلب زن بکنه، محارمش، به خصوص همسرش، مادرش، خواهرش، اینا به خصوص همسرش، الا فرحه الله یوم القیامه، خداوند تعهد میکند که هر کس زنان را شاد کند، خداوند در قیامت او را شاد خواهد کرد. هر کس زنان را ناراحت کنه و زجر بدهد، خداوند در قیامت عذاب خواهد کرد. هر کس به زنان سیلی بزند و خشونت کند، خداوند 70 برابر سیلی های آتشین جهنمی به او خواهد زد در قیامت. پیامبر فرمود شنیدم بعضی ها زناتون رو میزنید، به من خبر دادن فلانی و فلانی زنشون رو زدن، فرمودن به چه حقی چون این کاری کردید؟ از خدا نترسیدید و این خشونت رو نشون دادید؟ پیامبر فرمود چگونه با کسی که نزدیکترین کس به شماست و هماغوش میشید با هم، چطور دلتون میاد بزنید؟ اینا این جملات پیامبر اکرم. چطور دلتون میاد تون صحبت کنید با اونا؟ امیرالمومنین فرمود زن ریحانه است، یک گل لطیفی است. چطور دلت، حضرت امیر فرمود چگونه به خودتون اجازه میدید که به این روح لطیف زن جوری برخورد کنید که این احساس کنه که پناهی نداره، تنها بشینه عشق بریزه، گریه کنه؟ گفتن او خونه ای که زن در او خونه یواشکی میره یک گوشه ای عشق میریزه، او خونه مورد رحمت خدا نیست، که زن، مادری، همسری، دختری ظلم بهش شده، توهین شده، پناهی نداره، میره یک گوشه ای در رو میمنده توی اتاق، یک گوشه میشینه گریه میکنه. فرمود خداوند از چنان خانه ای متنفر است. البته روایت هم برای مردا داریم که چون روز زنه، من الان نمیخونم، حالا خانوما پررو نشن او بره این روایت رو دارن میشنون. از او طرف هم وظائفی دارن زنان نسبت به مردان، که ایشالله روز مرد برسه من این تلافی میکنم. خب پس اینم یک تعبیر از حضرت رضا سلام الله علیه از قول پیامبر که هر مردی که شادی به زنی هدیه کند، به خصوص همسرش، مادرش، خواهرش، دخترش، عمش، خالش، دوستانش، خداوند به ازای هر شادی که کرده در قیامت او رو شاد خواهد کرد. شما میدونید در روایت ما داریم نماز داریم میخونی، نماز مستحبی، اگر بابات صداد زد محل نذار نماز تو بخون، اما اگر مادرت صداد زد نماز تو بشکن. مادر صداد زد نماز مستحبی رو سریع بشکن، برو بگو بله، ولی بابات اب نده بذار صدا بزن. اینه زن و مرد، مادر و پدر. از حضرت رضا علیه السلام روایته که مادر، شما مادر رو نمیشناسید، 9 ماه که تو بدن ای بودی از خون او داشتی تغذیه میکردی، مثل انگل. من مثل انگلش من دارم میگم. فرمودن که 9 ماه که در بدن مادرت بودی، هرچی او میخورد و هوا و غذا همش مال تو بود، دردش و بیماریش و گرفتاریش مال او بود، حیاتش مال تو بود. بعد که اینا روایت از رضا سلام الله علیه، بعد که به دنیا آمدی خودشو گرسنه نگه می‌داشت تا تو سیر شی، آفتاب سایه می‌کرد که تو آفتاب نخوری او آفتاب بخوره، هوا سرده تو رو در آغوش می‌گرفت که تو گرم بمونی خودش سرما بخوره. بعد از رضا یه کسی آخر گفت به مادرم چقدر خدمت کنم؟ از رضا فرمودن اگر از اول تا آخر عمرت به مادرت خدمت کنی هیچ کار نکردی، هیچ کاری نکردی براش. حتی میدونید مادری در قرآن میفرماد حتی اگر مادر و پدرت مشرکن، مشرکن، منحرفن، حق نداری توهین کنی. میگن لا تقول لهما اوف، یعنی اوف هم میدونید فوش و اینا نیست، مثلا یه چیزی میگه میگه پو اوف باز حرف زد. مثلا قرآن میگه که حرامه که پدر و مادر چیزی رو میگن یک ذره اظهار خستگی کنی که یعنی باز حرف زد، حرامه ای، مثل شرابخوری و زنا و اینا. این بچه ها خیلی شلوغ کردن، یه کسی بره ساکت چیمونه ولی ما هم بریم بازی کنیم. اینجا مگه چیز پارک بچه هایه؟ خب مهد و کودک که نمیشه که یه جوری اینا دارن برای خودشون آواز میخوانن، من برای خودم یکی بره بزنشون. حالا راجع به حقوق کودک هم چون گفتم بره بزنشون، چه روایات عجیب غریبی داریم راجع به حقوق کودک. یک روایت داریم که فرمودن بهشت یک دری است به نام باب الفرح، در شادی. این در ویژه یک افرادی اختصاصی، فقط کسانی وارد بهشت میشن از این مقطع که تو دنیا به کودکان خدمت کردن و کودکان رو خندوندن، به کودکان محبت کردن، مخصوصا کودکی که سرپرست نداره، یتیم. روایت دیدم شهری که یتیم تنها میمونه اون شهر لامذهبه، شهری که یتیم بی پناهه، کودکی است که کسی به فکرش نیست، لای آدم بزرگا و وحشیا گیر کرده و اصلا نمیدونه پناهش کجاست. فرمودن این شهر لامذهبه، شهری که حقوق کودکان در او رعایت نمیشه لامذهبه.